ساعت 18 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، وقت شما بخیر. نوشین سید حسینی هستم با آخرین اخبار این ساعت از رادیو فردا. انفجار در مرکز شهر دمشق 25 کشته بر جای گذاشت. وزیر خارجه بریتانیا در میانمار یا برمه سابق با خانم آنگ سان سوچی دیدار کرد. همسر یولیا تیموشنکو نخست وزیر پیشین اوکراین از جمهوری چک درخواست پناهندگی سیاسی کرد. به گزارش خبرگزاری دولتی سوریه، شمار قربانیان انفجار امروز جمعه در یکی از میدانهای پر رفت آمد مرکز شهر دمشق به 25 کشته و 46 زخمی رسید. مقامات سوریه میگویند یک تروریست انتحاری عامل این سوء قصد بوده است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، از تصاویری که تلویزیون سوریه نشان داد و همچنین از اظهارات یک مقام سوری که نخواسته است نامش فاش شود، چنین پیداست که یک اتوبوس پلیس هدف این انفجار بوده است. وزیر خارجه بریتانیا روز جمعه در دیداری تاریخی با خانم آنگ سان سوچی، برنده جایزه صلح نوبل و رهبر اپوزیسیون میانمار، در یانگون پایتخت میانمار دیدار و گفتگو کرد. این نخستین سفر یک وزیر خارجه بریتانیا به میانمار در نیم قرن گذشته است. خانم آنگ سان سوچی رهبر حزب لیگ ملی برای دموکراسی است. او پس از 15 سال حصر خانگی در نوامبر سال 2010 آزاد شد. ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا و خانم سوچی در این دیدار بر اشتراک نظرشان در مورد شرایط پایان یافتن تحریم‌های میانمار تأکید کردند. همسر یولیا تیموشنکو نخست وزیر پیشین اوکراین از جمهوری چک درخواست پناهندگی سیاسی کرده است. خانم یولیا تیموشنکو نخست وزیر پیشین اوکراین به اتهام فساد مالی به 7 سال زندان محکوم شده و در کیف پایتخت اوکراین زندانی است. وزیر خارجه چک امروز تایید کرد که شوهر یولیا تیموشنکو از جمهوری چک درخواست پناهندگی کرده است. او گفت با این درخواست احتمالاً موافقت خواهد شد. به گزارش رسانه‌های کانادا، پیتر مکی وزیر دفاع کانادا روز چهارشنبه در مراسمی خصوصی با نازنین افشینجم، ملکه زیبایی پیشین کانادا در مکزیک، ازدواج کرد. مکی که روز چهارشنبه در وبسایت خود خبر این ازدواج را اعلام کرد، نازنین افشینجم را به عنوان مهمترین شخص زندگی خود توصیف کرده است. نازنین افشینجم فعال حقوق بشر، در سال 1358 در ایران به دنیا آمد و 2 سال بعد همراه با خانواده‌اش به کانادا مهاجرت کرد. چند روز بعد از برگزاری رزمایش دریایی ارتش ایران در منطقه خلیج فارس و دریای عمان، سپاه پاسداران ایران نیز از برگزاری رزمایش دیگری در این منطقه خبر داد. به گفته علی فدوی، فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران، این رزمایش پیامبر اعظم 7 نام دارد و بهمن ماه در محدوده خلیج فارس و تنگه هرمز برگزار خواهد شد. خبرگزاری فارس از قول این مقام نظامی از تفاوت‌های محسوس این رزمایش با رزمایش‌های گذشته سپاه خبر داده و گفته مرکز ثقل این رزمایش خلیج فارس و تنگه هرمز خواهد بود. و وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد در حال بررسی این موضوع است که آیا شرکت چینی هواوی با فروش تجهیزات شنود و رادیویی به ایران قانون تحریم‌های ایالات متحده را زیر پا گذاشته یا خیر. ویکتوریا نولند، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز پنجشنبه با اعلام این مطلب گفت که این وزارتخانه در حال بررسی این موضوع به گفته او پیچیده است. به انتهای اخبار این بخش رسیدیم، اما از شما دعوت می‌کنم به برنامه ساعت 6 با اجرای همکارم نیوشا بغراتی توجه کنید.
آیا احمدی نژاد،
اگه نمیترسید از مردم،
این چهار تا خس و خاشاک که گفتی
در اساس فرامین اسلامی هستش؟
همش بی خوده.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
منیجر هستم از بندر لنگر.
کلت کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زمان مرکزی دیگر.
صفر صفر 42 02 21 12 24 54. 4 دقیقه گذشته از 6 عصر تهران. اینجا استودیوی خبر در رادیو فرداست در پراگ و من نیوشا بغراتی هستم، یک بار دیگه میزبان شما در یک روز تعطیل دیگه و یک عصر تعطیل دیگه. تا 1 ساعت ارتباط مستقیم و زنده داشته باشیم با شما، پس جایی نرید، دست به موج گیرندتون نزنید. شنونده ساعت ششم هستید. از کافینت زیر چشم دوربین‌های مداربسته تا دنیای مجازی با ثبت نام پدر، از اینترنت ملی تا دغدغه‌های ملی. دنیای اینترنت در ایران با حدود 11 میلیون کاربر ثبت شده، هیچ وقت دنیای سهل الوصول و بدور از مزاحمتی نبوده. از صدای عذاب دهنده خطوط دایلاب با اشغالی و کندی همیشگی خطها تا وبسایت‌هایی که یکی بعد از دیگری مسدود میشن، تا کاربر ایرانی دنیای مجازیش دنیایی بشه پر از کوچه های بن‌بست. البته برای کاربر ایرانی توی تمام این سالها راه های دیگری هم وجود داشته، پروکسی، وی پی ان و هزار راه دیگه که اینترنت بازهای ایران رو از سد ممنوعیت های حکومتی عبور میده تا دنیای مجازیش دنیایی بدون کوچه بن‌بست باشه. به هر حال با تمام این دردسرها، آینده اینترنت و محدودیت‌های اینترنتی یک بار دیگه این روزها به سوژه داغ کاربران تبدیل شده. ماجرا از خبری شروع شد مبنی بر اینکه طرح اینترنت ملی از چند وقت دیگه در ایران آغاز به کار خواهد کرد. اینترنت ملی طرحیه که از مدتی پیش بر سر زبان‌ها افتاد و پروژه‌اش از طرف دولت اعلام شد. این پروژه در واقع دنیای مجازی رو برای کاربر ایرانی از اینترنت تبدیل به اینترانت داخلی میکنه. یعنی اینترنت ایران با تمام محتویاتش داخلی خواهد شد. در حالی که مسئولین امر میگن این کار مشکلات اینترنت از جمله پایین بودن سرعت رو حل میکنه، بسیاری از منتقدان اعتقاد دارن که این طرح در واقع برای کنترل تام و تمام بر دنیای مجازی کلید خورده. هرچند تاریخ مطرح شده در این خبر بعداً از طرف دولت تکذیب شد، اما به هر حال همین کافی بود تا دنیای مجازی رو به هم بریزه. البته در این بین خبر دیگری هم این آشفتگی رو تشدید کرد، وقتی که پلیس اعلام کرد از این به بعد کافینت ها موظف خواهند بود فقط با ثبت مشخصات کامل کاربر از روی مدرک معتبر مثل کارت ملی اینترنت در اختیارش قرار بدند. در این بخشنامه تصریح شده که در کافینت ها باید دوربین مدار بسته نصب بشه و اطلاعات مربوط به وبگردی کاربر هم تا دست کم 6 ماه در کافینت نگهداری بشه. تمام اینها دست به دست هم داد تا در یک هفته گذشته دنیای مجازی درگیر با یک پرسش مهم و اساسی باشه: آیا این پایان اینترنت به شکل فعلی خودش در ایرانه؟ 00420221122454 از همکنون باز به روی شما، به روی شما نظرهاتون و سوالهاتون درباره موضوع امروز برنامه. 00420221122454 شماره تلفن ماست که شما رو به طور مستقیم وصل میکنه به استودیو خبر رادیو فردا و میتونید به طور زنده صحبت بکنید با بقیه شنوندگان ما و البته با ما، و همچنین میتونید ایمیل بزنید به آدرس 6@radiofarda.com، عدد 6@radiofarda.com، و نظرهاتون رو اونجا برای ما بنویسید. امروز میهمان رادیو فردا کارشناسمون علی اکبر موسوی خوئینی است، پژوهشگر و کارشناس مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات و نماینده تهران و نایب رئیس کمیته مخابرات و ارتباطات در مجلس ششم، ساکن فعلی مریلند آمریکا. آقای موسوی عزیز، به شما سلام میکنم و ممنونم که دعوت من رو قبول کردید.
خواهش میکنم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون.
متشکرم از شما. آقای موسوی، اجازه بدید از اینجا بحثمون رو شروع بکنیم که اساساً اگر براتون امکان داره یه توضیحی بدید برای ما و شنوندگانمون که این اینترنت ملی چی هستش، مفهومش چیه، چه ویژگی هایی داره؟
البته این عنوان دقیق و درست نیست، یه مدار شاید برای شاید فریبنده باشه برای افکار عمومی این عنوان رو درست کردن و اساسا چنین چیزی وجود نداره تحت این عنوان. چیزی که هدف دولت بوده اونم برمیگرده به سالیان گذشته و هنوزم با افت و خیزهایی که در واقع مواجه باش بوده با این پروژه ادامه داشته، مربوط به یک پروژه میشه که چند تا در واقع هدف رو دنبال میکنه که با یکی از اهدافش در واقع با خواسته ها و نیازهای عادی و جاری اکثریت مردمی که اینترنت استفاده میکنن تلاقی و تعارض داره، که ما حساسیت مردم و ما در واقع روی این قسمت هست. قسمت های دیگه هم داره که محل بحث ما نیست، شاید حتی مفید هم باشه. خیلی از کشورها این کارو کردن. عذر میخوام.
خواهش میکنم. شما ببخشید، ما با سرماخوردگی شما رو کشوندیم پای تلفن. الان صبح آمریکا هم هستش به زمان شما.
خواهش میکنم.
بله.
ازم بزرگ شما مثلا فرض کنید گفته شده که در داخل از نظر دیتا سنترهای اطلاعات خیلی از نهادها، ارگانها رو نگهداری خواهند کرد و خیلی ها میتونن اگر به اصطلاح بر مبنای برنامه‌ریزی دولت در داخل سرورهاشون رو نگهداری کنن. این کاری هست که خیلی از ارگان انجام میدن، خیلی از حتی اشخاص برای خودشون به جای اینکه سرور در جای دیگه بگیرن، برای حتی ایمیلشون برای خودشون سرور مستقل میگیرن کنار خودشون، جایی که خودشون مطمئنن. اینا کسی باش بحثی نداره. و یا میتونن اگر سرعت رو بالا ببرن بر مبنای اون کاری که میخوان انجام بدن، یک اینترنت داخلی، یک شبکه داخلی، میتونن سرویس هایی رو بدن که با تیب خاطر به اصطلاح نگران نباشن، که برنامه هایی باشه که خودشون دلشون میخواد، حتی بیان این رو در قالب تلویزیون کابلی تو خونه ها برنامه هایی که خودشون میخوان رو با سرعت بالا ارائه بدن. بازم تو این قسمت ها فکر نمی کنم محل بحث ما باشه.
خب پس بحث از کجا شروع میشه آقای موسوی؟ همه انتقادها از کجا میاد؟
محلی که تمام این انتقادها، این دعواها، این حساسیتها و نگرانیها رو در واقع برانگیخته، یک هدف بسیار مهم هست که پشت این داستان بوده و اونم این بوده که جدایی اینترنت داخلی، یعنی اون شبکه داخلی که میخوان درست بکنن که بخش عمده‌ایشو ظاهرا درست هم کردن، از اینترنت جهانی که مردم میتونستن تا به حال ایمیل هاشون رو و وبسایت هایی که چه در داخل و چه در خارج کشور بوده به شکل یکسان و متوازن مثل دنیا بقیه کشورهای دنیا دسترسی بهش پیدا بکنن. این رو میخوان جدا بکنن. این یک چیز واقعا پنهانی هم نیست و من میخوام یه مدار متمرکز بکنم ذهن شنوندگان عزیز رو روی بخشنامه‌ای که دولت صادر کرده. تمام مسئله برمیگرده به اینجا و تمام این تکذیب ها و صحبت هایی که این روزا میشه، فکر میکنم اگه متمرکز بشیم به این بخشنامه پاسخش در خواهد اومد. تو همین برنامه میتونیم یه مدار بشکافیمش. ببینیم، به تاریخ 17 آبان در سایت رسمی وزارت ارتباطات هم اومده. اصلا عنوان بخشنامه رو ببینید اینجوریه، گفته که کمیسیون تنظیم مقررات بخشنامه طرح جداسازی اینترنت از اینترنت در ایران را ابلاغ کرد. این کاملا نشون میده که داخلش رو بخونید به اصطلاح هدف چی هست. هدف اینه که ترافیک شبکه داخلی به اصطلاح اینترنت خودشون رو با اینترنت جهانی کاملا جدا بکنن و
یعنی قرار نیست جایگزین بشه.
اراده شون و تصمیمشون میتونن عمل بکنن، میتونن در واقع به این شکل خواهد اومد. چیزی که الان گفته شده در واقع تو برنامه هاشون هست اینه، اما میتونه این تغییرم بکنه و بر همین مبناست که تکذیب ها میاد و از اینجا بحث مطرح میشه که افکار عمومی دارن مدیریت میکنن.
خب حالا اجازه بدین که آقای موسوی اگر که موافق هستید ما این بقیه بحثش رو، این به خاطر اینکه این خبرهای زد و نقیض و اینها در واقع یکی از سوالای اصلی هستش که تو این برنامه میخوایم بهش بپردازیم، اگر موافق هستید تا همینجا که توضیح دادید بریم ببینیم نظر یکی دو تا از شنونده ها رو که پشت خط منتظر هستن بشنویم و برگردیم ادامه بحثمون رو اگر موافقی پی بگیریم.
خواهش
میکنم. ساسان از یزد اولین شنونده ای که امروز همراه میشه با ما در ساعت ششم با شماره 00420221122454. ساسان عزیز سلام میکنم به شما.
با عرض سلام و خسته نباشید به شما و همکاران محترمتون و همچنین مهمان برنامه.
متشکرم. ساسان عزیز، شما در مورد این اینترنت ملی چیزی شنیدید؟ نظرتون چیه؟
والا فقط هدفش جداسازی بقول معروف، یعنی تنها هدفشون اینه که مردم با اون چیزایی که فقط اونا میخوان ارتباط داشته باشن، ارتباطشون با سایتایی که خارج از کشوره یا از همون هم اونایی که اونا میخوان و پس بکنن فقط ما بتونیم استفاده کنیم. که عملا الان اینترنتی که الان مثلا وصف باقی دنیا هم هست الان عملا قطع هستش، اینقدر سرعتش پایینه که
شما خودتون کاربر اینترنت این دیگه میتونم حدس بزنم نه؟
بله.
شما خودتون کاربر اینترنت این دیگه میتونم حدس بزنم.
بله.
الان وضعیت اینترنت چطوره؟ چون به خاطر اینکه طی روزهای اخیر ما گزارش هم در مورد این داشتیم که سرعت اینترنت خیلی پایین‌تر اومده توی ایران، همینطور بوده؟
بله بله اینقدر پایین اومده. الان حدود 4-5 روزی است که اصلا هیچ سایتی اینجا که من تو شهر هستم اصلا باز نمیکنه. حتی نیم ساعت پیش من زنگ زدم شاکی شدم، خیلی چیزا هم گفتم، به منم گفتن آقا صدا تو ضبط میکنیم و رکورد میشه، و گفتم آقا صدا ضبط میشه رکورد میشه هر چیزی میشه که من چی گفتم. شما پول گرفتید بابت 6 ماه 50,000 تومان از من پول گرفتید، خدمات بعد ارائه بدید. حالا
خب چه جوابی شنیدین شما؟
منم متعهد هستید.
شما چه جوابی شنیدین اون وقت؟
نیستم و هدفم هم همینه.
بچه جوابی شنیدین در نهایت سسان جان؟ میگم شما چه جوابی شنیدین در نهایت؟
در نهایت گفتن که آقا این مشکلی هستش که وزیر ارتباطات توضیح داده این در سطح کشور همش اینجوری. گفتم ما از پشت پرده ماجرا خبر داریم. یه سری صحبت‌ها کردم، گفتم میدونم از این قضايا از کجاست، منتها شما از من پول گرفتید و از من باقی باید جوابگوی مشتری هم باشی.
خب حالا ساسن جا متشکرم از شما.
گفتم آقا صدا ضبط شده ضبط بشه، ما
متشکرم
مثل باقی.
متشکرم از شما ساسن جا. اگر سوال خاصی هم دارید از میهمان امروز برنامه اون میتونید بپرسید و من این سوال مطرح کنم با ایشون، اگر نه که باهاتون خداحافظی کنیم.
متشکرم، دست شما درد نکنه.
ممنونم از شما سوسن عزیز که تماس گرفتید با 00420221122454. تکرار میکنم امروز در برنامه ساعت ششم به مدت هلوش 45 دقیقه آینده که از این برنامه باقی مونده به طور زنده و مستقیم صحبت میکنیم درباره اینترنت، اینترنت ملی، بخشنامه جدید نیروی انتظامی، درباره کافینت ها و مسائل مربوط به دنیای مجازی در ایران. امروز همراه ما در ساعت ششم علی اکبر موسوی خوئینی رو داریم، پژوهشگر و کارشناس مدیریت فناوری اطلاعات و رئیس نایب رئیس کمیته مخابرات و ارتباطات مجلس ششم، ساکن فعلی آمریکا. یک شنونده دیگر رو هم بگیریم و بریم سراغ مهمون برنامه‌مون. جواد از ایران پشت خط ارتباطی رادیو فرداست. جواد عزیز سلام می‌کنم به شما.
با سلام خدمت شما و مهمان عزیز برنامه‌تون. من فقط یک سوال داشتم
بفرمه.
خدمت ایشون در مورد اینترنت چمدانی، اصلا اینم این راه افتاده یا نه؟
بسیار خب، من این سوال شما رو حتما مطرح میکنم تا دقایقی دیگه، حتما به هر حال تو این برنامه مطرح میکنم، جز مسائلی هستش. متشکرم جواد، از شما خداحافظی میکنم. ممنونم از سوالتون. اینترنت چمدانی جز چیزایی هستش که حتما امروز در موردش صحبت میکنیم با میهمان برنامه. حالا شنونده برنامه اگه باشید احتمالاً در دقایق پیش رو، در حالا شاید نیم ساعت پیش رو مثلا بخوایم صحبت بکنیم. به shesh@radiofarda.com هم میتونید ایمیل بزنید برای ما و نظرتون یا سوالتون رو مطرح بکنید. راما برای ما از شیراز نوشته، اصولاً حکومت‌های دیکتاتوری با انحصار گرفتن تمامی امکانات همه امکانات را در اختیار میگیرند تا مردم را سرکوب کنند. و در واقع در ادامه ایمیلش وری توضیح داده که از نظر ایشون به هر حال مقصر اصلی شرکت‌های خارجی و کشورهایی مثل چین هستند که به این دولت وسایل شنود و سایر وسایل کنترل رو میفروشند. یک شنونده دیگه هم برای ما نوشته، سلام آقای بقراطی، اصل حالت چطوره؟ متشکرم از شما. وضعیت اینترنت در ایران به گونه‌ای که افراد قبل از اینکه با اینترنت آشنا شوند کار با فیلتر شکن را می‌آموزند. برای ما اسماعیل عزیز از روستای سالیان اگر اشتباه نکرده باشم این رو نوشته. خب آقای موسوی، سوال جواد رو شنیدیم، میخواین الان بهش جواب بدیم یا بریم جلوتر و در ادامه برنامه بهش بپردازیم؟
من میتونم الان عرض کنم.
خواهش میکنم، پس بفرمایید. این اینترنت چمدانی که اعلام شد
متاسفانه خیلی غلوف شد و خیلی تبلیغات های عجیب غریبی شد. اون چه که آخرین اطلاعی که بنده دارم، کارشناس این پروژه در یکی از دانشگاه ها اومده بود و جزئیات این طرح رو سال جوابی هم خیلی از ایرانی ازشون کرده بودن در خارج از کشور، تهش مشخص شد که اصلا اون چیزی که تو ذهن مردم جا افتاده تحت عنوان اینترنت چمدانی، این اون هدف رو دنبال نمی‌کنه. این بحثش اینه که میخواد به صورت امن در درون ایران اینترنتی در صورتی که وجود داشته باشه رو به صورت امن توزیع کنه به شکل وایرلس، به صورت بی سیم. در صورتی که چیزی که تو ذهن ها جا افتاده بود این بود که اینترنت رو از طریق دیگه خارج از کنترل دولت به کاربرا به داخل ایران برسونه.
یعنی شما منظورتون این هستش که به هر حال دولت کنترل خواهد داشت روی اون اینترنت چمدانی هم اگر باشه، چون تو خبر روی دیگه منعکس شده بود؟
بله، اون اینترنتی که وجود داره به هر طریقی در درون ایران در اختیار یک کاربر، یک نفر اگه وجود داشته باشه، این رو به شکل وای فای و به شکل وایرلس توی به اصطلاح شهر به صورت کوپه کوپه منطقه‌ای توزیع بکنن، منتها به شکل امن. که این یک واقعیتی که الان هم وجود داره. شما وای فای اگر جایی خودتون حتی یک نفر خودش به اصطلاح یک مودمی داشته باشه در داخل خونهشون، اینترنت رو میتونه در یک محیطی اطراف خودش در واقع توزیع کنه که حتی همسایه‌ها بتونن ازش استفاده کنن، بسته به این داره که اجازه بهشون بده یا نده. ولی این کاری که میکنه در واقع اینه که امنش میکنه، سکیورترش میکنه. تازه همینش هم این پروژه رو تازه میخوان شروع کنن، اونا پیشاپیش تبلیغاتش کرده بودن، متاسفانه انتظارات رو هم اینجوری در واقع براش توقعی درست کردن. و
یعنی شما میگین که اونقدر نباید در واقع خوشبین بود و کاربر ایرانی نباید چندان با اشتیاق منتظر اینترنت شده باشه.
این رو من به قاطعیت عرض میکنم، این از این خبرم نیست که بخوان اینترنت به داخل ایران به اصطلاح برسونن از طریق خارج از کنترل دولت. اینا بحثشون اینه که داخل ایران اگر اینترنتی به اصطلاح وجود داشته باشه، اون رو چجوری بتونن توضیح بکنن به کاربرهای مختلفی که توی شهری هستن، توی مناطقی هستن، منطقه به شکل عام. تازه همین رو هم هنوز در مرحله تحقیقاتی است که چندین پروژه رو باید با همدیگه تلفیق بکنن، زمان میبره. ولی اون باز چیزی نیست که اگه تهش به نتیجه برسن اینترنت رو برسونه به داخل کشور. اینترنت رو موجود رو از هر طریقی که داخل کشور اومده باشه، کاربری اگه داشته باشه، رو میخوان به شکل عام توضیح کنم.
متشکرم از شما آقای موسوی خوئینی که همراه ما هستید امروز به طور زنده در برنامه ساعت ششم. دوستان داریم صحبت میکنیم درباره مسائل مربوط به اینترنت در ایران با توجه به مسئله پروژه در واقع اینترنت ملی که چند وقتی الان سر زبون ها افتاده و در هفته پیش مطرح شد. درباره کافینت ها میخوایم صحبت بکنیم و بخشنامه جدید نیرو انتظامی. میتونید تماس بگیرید با ما با 00420221122454 یا ایمیل بزنید به 6@radiofarda.com سوالاتون رو از مهمون برنامه بپرسید و یا اینکه نظرتون رو با ما و بقیه شنونده های ساعت ششم و رادیو فردا در میون بگذارید. بریم یکی دو تا شنونده دیگر رو هم بگیریم و برگردیم برنامه رو ادامه بدیم با میهمان برنامه‌مون. تا پیش از اون آقای اکبری از ایران روی خط ارتباطی ما هست. آقای اکبری عزیز سلام میکنم به شما. آقای اکبری صدای منو میشنوید؟ دوست عزیز. بچا قطع شده تلفن. بله. اگه میشه. خب شنونده بعدی که روی خط داریم حسن هستش. یک آن دوباره مثل این که آقای اکبری رو داریم الان روی خط نداریم. بسیار خوب، بسیار خوب. به 6@radiofarda.com هم گفتم که میتونید ایمیل بزنید و نظراتتون رو اونجا برای ما بنویسید یا سوالهاتون رو برای ما. شنوندمون اسمشون رو اگر بتونم پیدا بکنم، آرش از استان گلستان نوشته اینترنت در ایران وضع چندان خوبی ندارد، اگر با سرعتش هم کنار بیاییم این فیلترینگ را کجای دلمان بگذاریم. و توضیح داده در مورد نرم افزاری که وجود داره مقداری ایمیل. حالا به هر حال اگر شما سعی بکنید یه مقداری که نظراتتون رو کوتاه‌تر بنویسید ازتون ممنون میشم که من بتونم همه نظراتون رو توی این برنامه بخونم. شنونده دیگه ای رضا از ایران برای ما نوشته در ایران برای دانلود کردن حتی یک فایل کم حجم هم این امکان را به کاربر نمیدهند، به خاطر اینکه سرعتی در واقع وجود ندارد، چه برسد به اینکه بگوییم سرعت کم است. و در ادامه پرسیده که از کارشناس برنامه میخواد سوال بکنه که سرعت واقعی اینترنت در کشورهای دیگر از جمله کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس در مقایسه با ایران چگونه هست. همینو بپرسیم الان از میهمان برنامه‌مون تا برگردیم شنونده هایی که پشت خط منتظر هستن بگیریم. همین سوال رو با شما میخواستم در میون بذارم آقای موسوی. الان اگه بخوایم ایران رو سرعتش رو سرعت اینترنت رو این مقایسه‌ای بکنیم با حالا مثلا کشورهای دیگه، کشورهای منطقه، کشورهای جهان، تقریبا میشه گفت چه رتبه‌ای داره ایران؟
ایران متاسفانه تو این زمینه و البته از زمینه‌های دیگه هم شاید خیلی تفاوت نداشته باشه. از آخر باید سوال کرد که رتبه چندم رو داره، به خصوص در ارتباط با سرعت اینترنت شاید بشه گفت جز اون آخرین ها، درست تعتباری هاست. مگر بخوام مقایسه کنیم مثلا با کشوری مثل کره شمالی که اساسا توش اینترنت دیگه معنی وجود نداره، معنی نداره که داشته باشن اصلا. ولی اون کشورهایی که اینترنت دارن که تقریبا میشه گفت اکثریت قاطع کشورها دارن، میشه گفت ایران جز معدود کشورهایی که سرعت رو به این طریق در واقع کنترل میکنن. در حاشیه کشور خودمون، کنار کشور خودمون افغانستان هست، شما اپراتورهایی که حتی در بستر موبایل اینترنت ارائه میکنن سرعتشون بسیار بسیار بیشتره. اینا قابل دسترس مردم هست، میتونن با
گوگل اگه اجازه بدن بهشون چک کنن ببینن قیاس بکنن اپراتورایی که در افغانستان کشور هنوز هم از نظر به اصطلاح امنیتی در شرایط به نوعی جنگی هم شاید به سر میبره سرویس اینترنت روی بستر موبایلشون به مراتب خیلی بهتر و بالاتر
از ایران.
حالا سرویس کابلیشون که قابل قیاس نیست اساسا در ترکیه در کشورهای عربی هم به همین طریق لبنان توی این کشورهای عربی یه مقدار سرعت پایین بوده نه به حدی که 120 اشکه مربوط به ایران باشه بسیار بالاتر از اون بوده اما یک پروژه عظیم و اساسی رو ظرف این دو سه ماه اخیر چیز کردن هم قیمت رو حدود 8 برابر قیمت رو دارن کاهش میدن یک اتفاق بسیار بزرگی داره راجع به وضعیت اینترنت اونجا داره رخ میده و از نظر سرعت هم بسیار بالاتر داره میره این کشور لبنان بوده که یه مدار مشکل داشته ولی مجموعاً وضعیت اینترنت به خصوص از جهت سرعت و به اصطلاح میزان فیلترینگ بی نظیره میتونم بگم در دنیا و کشورهای اطراف خودمون
متشکرم از شما آقای موسوی عزیز من می‌خواستم ازتون درباره این خبرها هم بپرسم که خبرهایی که در می یعنی سوالی بودش که جامون در واقع از ابتدای برنامه گفتم که الان یعنی این سوال از شما بپرسم که خبرهای زد و نقیزی که منتشر میشه در مورد اینترنت ملی ما شاهدش بودیم در هفته پیش شما فکر می‌کنید که این خبرهای زد و نقیز حاصل یک اشتباه رسانه‌ای هست حاصل اشتباه روابط عمومی وزارتخانه خاصی است یا دلیل خاص دیگه‌ای وجود داره
من تا حدی که رصد کردم ظرف همین یک سال گذشته چون این پروژه تحت عنوان اینترنت ملی داستانش خیلی طولانیه دیگه مرتب هر چند وقت بار راجبش خبر میشنم اینو رصد که کردم به این نتیجه رسیدم که کاملا این اخبار زد و نقیز تکذیب ها و یا اخباری که بیرون درد میکنه گفته میشه از دهن وزیر یا از کسای دیگه در میاد و بعد تکذیب میشه در واقع مجموعاً حاکی از مدیریت افکار عمومی هست برای اینکه این پروژه رو و آثار و تبعاتی که گاهن به اصطلاح ما میگیم دم خروس وقتی بیرون میزنن ملت متوجه میشن که چه اتفاقی میخواد بیفته برای کاهش آثار روانی و فشارهایی که از طرف مردم میاد به دولت این تکذیب ها رو در واقع انجام میدن البته اون کلماتی که استفاده میکنن بابت این تکذیب ها شاید کلمات درستی هم باشه اما مجموعاً یک فریبی هست که من الان در اساس با آخرین مورد تکذیبی که صورت گرفته رو خدمت شما عرض میکنم که چه عبارتی رو استفاده میکنن و چه جوری مردم رو در واقع خام میکنن در یک جمله بخوام بگم که این داستان این خطری که اعلام شده از زبان یکی از مدیران سازمان نظام رایانه‌ای مطرح شد و تحت فشاری جورایی تکذیب شد بسیار بسیار جدی هست و قریب الوقوع هست به این طریقی که خدمت شما عرض میکنم این بخشنامه همطوری که اشاره کردم قبلا خدمتتون در 17 آبان که گفته مهلت تعیین کرده گفته ظرف 3 ماه باید در واقع اجرایی بشه دقیقاً تو اون ابتدای اون بالای به اصطلاح متن در وبسایت مردم میتونن مشاهده بکنن 3 ماه الان امروز دقیقاً یعنی فردا میشه 2 ماه ازش میگذره و این قرارشون هست که اجرایی بکنن اگر بتونن حالا ممکنه تحت فشار افکار عمومی یا دعوای داخلی مشکلات دیگه که تو کشور کلا میدونید این پروژه ها ممکن به تاخیر میندازه اینا مسئله دیگه بشه اما این بخشنامش ابلاغ شده الزام آور هست و داره گام به گام پیش میره چیزی که اینا تکذیب کردن این بود که بله اینترنت قطع نخواهد شد اگه بخوان دقیق این رو موشکافی کنیم شاید این حرفشون در یک مرحله در واقع به یه شکلی بخوام تفسیر کنیم درست هم باشه چیزی که الان میخوان از اینترنت این پروژه تحت عنوان اینترنت ملی استفاده کنن اینه که به نتیجه برسونن این هست که در واقع میخوان اینترنت رو از شبکه داخلی جدا بکنن با شبکه جهانی اینترنت هر کسی هر کاربری همون یوزری که در واقع در خونش چه از طریق ADSL چه اکثریت مردم که از طریق دیالاپ استفاده میکنن به محض اینکه رفتن وبسایتی رو باز کردن که میزبانی اون سایت در خارج از ایران بود مثلا فرض کن گوگل دیگه این چند روز گذشته حتی گوگل هم به این سرنوشت دوچار شده بود این رو به شدت در واقع سرعتش رو پایین میارن و به شکل ولومی یعنی سرعت رو به شکل ولومی در اختیار یعنی قابلیت رو در اختیار دولت میذارن که هر آن خواست در هر میزانی چه قطع بکنن کاملا صفرش بکنن یه ذره بالاتر ببرن و در حدی که خواستن به سایتی که خارج از ایران بود و به اصطلاح تو لیست فیلترینگ و اینها نبود بخوان دسترسی پیدا کنن، اون بلا سرش میاد. اما اون سایتایی که خود دولت ترویجش میکنه یا تو داخل ایران میزبانی میشه، خیلی خودشون حساسیتی روش ندارن، اینها رو با یه سرعت چندین برابر برعکس اون وضعیت فعلی مردم بهش در واقع دسترسی پیدا میکنن. یک نوع جنبه مثلا تشویقی هم داشته باشه که فقط اون نوع سایت رو ببینن. ولی مثلا یک ایمیل هم اگه فرض کنیم که ایمیل یاهو، جیمیل، نمیدونم هاتمیل، هر چیزی که در واقع مربوط به خارج از ایران هست، این دیتا سنترهاشون و سرورهاشون، همین بلا سر اونها هم در واقع میاد. چیزی که اینا تکذیب کردن اینه که بله ما قطع نمیکنیم، بله ممکنه اینا قطع نکنن، اما این ولوم رو میذارن و دیگه از این به بعد این قابلیت رو که به دست آوردن هر لحظه که اراده بکنن
میتونن
این رو در واقع میتونن صفر بکنن. اگر فشاری از طرف افکار عمومی میاد یا آقایون علما یه وقتی خواستن لطف بکنن، صدقه سرید مثلا خواستن بگن امروز این یه مقدار اینو بیشتر بازتر کنیم، حالا فعلا انتخاباتی نیست، مشکلی نیست، مسئله نیست، یه ذره صدقه به مردم بدن، این مثلا این رو که سرعتش بالاتر بره، این قابلیت به دست میاد. مثلا این اجرای این از نظر تکنیکی عملی هست، تا حد بالای 80% این پروژه رو به نتیجه رسوندن. تیکه تیکه تو عملیات اجرایی که بخشش هم برمیگرده به اقناع افکار عمومی، اینجاست که گیر میکنن.
آقای موسوی در
تحقیقی که کردن چیزی از اون خطر بسیار مهمی که اینترنت ایران رو در واقع تهدید میکنه کم نخواهد کرد.
متشکرم از شما آقای موسوی خوینی عزیز. بله متشکرم از شما، از توضیحاتتون. همچنان هستید با ما تا نیم ساعت دیگه. این برنامه ساعت ششم به طور زنده و مستقیم ادامه پیدا خواهد کرد با سوالها و نظرات شنوندگان رادیو فردا و توضیحات کارشناس برنامه‌مون. بریم، الان مدت زیادی هم هستش که چند تا از شنونده‌های ما پشت خط هستن، منتظر هستن. آقای کوهسار از تهران روی خط ارتباطی رادیو فرداست با 00420221122454. من اینجا ایمیل برنامه رو هم یک بار دیگه تکرار بکنم، 6@radiofarda.com، عدد 6@radiofarda.com. آقای کوهسار عزیز سلام میکنم به شما.
سلام،
درود بر شما. آقای کوهسار، شما تا این طرح اینترنت، شما خودتون کاربر اینترنت هستید حدس میزنم، درسته؟
نکندان
نیستید زیاد؟
نکندان.
خب پس الان چیه قضیه برای شما جذابیت داره؟
قضیه از نظر من اینه که ما همه چی رو با یعنی بخش از تحلیل کارشناستون درست بود، ولی ما همه چی رو با دید منفی می‌بینیم. یعنی اگر این اینترنت ملی رو دارن درست میکنن، میگم آقا این فقط برای اینه که فشار بیارن، الزاماً اینطوری نیست.
فکر می‌کنم که آقای موسوی هم فکر می‌کنم درسته. البته حق با شماست آقای کوسر عزیز، به هر حال باید منتظر موند و دید که چه پیش خواهد آمد.
ممکنه فقط برای دفعه بعدی
بله
تهدیدها این کارو بکنن، برای ایمن کردن ارتباطات داخلی نهادهای حکومتی بیشتر این کارو بکنن، یا دسترسی‌های داخلی رو تسهیل بکنن، یا اون کنترلی که به قول شما برای
پس یعنی شما خوشبین هستید
ارتباطات خارجی هست رو روی این اثر نداره، شاید این باشه.
یعنی شما خوشبین هستید، فکر میکنید که به هر
من خوشبینم، من زیاد توضیح اینا خودشون هم شاید دقیقا نمیدونن چی کار میخوان بکنن، شاید هم بدونن نمیدونن.
متشکرم.
ولی اون اینترنت کمدونی کارشناسون توضیح داد، من فکر کنم خود شما هم زیاد قانع نشدین دقیقا چی اگر اینترنت در داخل اون چطوری
میخواد اینو. حالا اتفاقا یکی دو تا سوال آقای کوسر عزیز، یکی دو تا سوال دیگه هم در این مورد الان میبینم، اتفاقا غیر از اون یکی دو تا دو سه تای دیگه هم تو این فاصله اومده به ایمیل ما در مورد اینترنت چمدانی، حتما میپرسم از مهمان برنامه. متشکرم از شما که همراهی کردید ما رو با 00420221122454. همونطوری که گفتم 3-4 تا الان در واقع سوال هم در مورد اینترنت چمدانی داریم، اونا رو در میون میگذارم باز هم با کارشناس برنامه‌مون، ولی یکی دو تا شنونده دیگر رو هم بگیریم و برگردیم سوالامون رو بپرسیم. آقای ارژنگ از بلژیک روی خط ارتباطی رادیو فردا هستن. آقای ارژنگ عزیز سلام میکنم به شما.
آقای بهرادی درود بر شما.
درود بر شما. شما در بلژیک چندان نباید مشکلی داشته باشید، ولی آقای ارژنگ
آقای بهرادی بابا چرا ما مرتب که با اونجا میخوایم تماس بگیریم مشکل داریم.
آها یعنی از اون ور پیش میاد. بله
بله بله ما هم مشکل داریم. ولی قبل از اینکه من نظرمو بدم راجع به این موضوعی که از اونجا عنوان شده، اینه که یه فرق اساسی که بین علم انفورماتیک و سایر علوم دقیق دیگه وجود داره اینه که وقتی که شما یه مسئله در سایر علوم جلوی روتون دارین، برای این مسئله شما فقط یک جواب پیدا میکنید، ولی در علم انفورماتیک، در ریاضیات انفورماتیک اینجوری نیست. وقتی شما با یک مسئله روبرو هستین میلیاردها جواب برای اون پیدا خواهید کرد. این بحث اینترنت که مطرح شده این اصلا امکانش نیست. بلاز این که
چرا؟
شما حساب کنین در یک بیمارستانی اینا اینترنت میذارن، یا در ارتش آمریکا یا در هر ارتش دیگه.
ناله.
زمانی که شما، چون این اینترنت در هر صورت با اینترنت در ارتباط هست توسط اون المنتایی که در اینترنت قرار دارن، اون اجزایی که در اینترنت قرار دارن، بالاخره تعدادی از اینا با اینترنت در ارتباط هستن. شما به معنی این که کدایی رو، کدای اون المنتایی، اون اجزایی از اینترنت رو که با اینترنت در ارتباط هستن به دست میارید، میلیاردها اکسس شما پیدا میکنید. یعنی امکانش نیست که اینا بخوان در داخل کشور، یا اینکه باید دقیقاً برای تمام ارگان‌های خودشون هم اینترنت رو قطع کنن. تا زمانی که احتمالش هست که اینترنت وارد ایران میشه، امکان نداره که این مسئله
بتونن به طور کامل قطع کنن. متشکرم از شما.
ما با از طریق اینترنت به اینترنت دسترسی پیدا خواهیم کرد، با به دست آوردن کدهایی که اجزای اینترنت با اون روی اینترنت سوار هستن.
متشکرم از شما و از اینکه نظر و توضیحاتتون رو به ما قسمت کردید. آقای ارژنگ از بلژیک با 00420221122454. آقای پارسا از ایران روی خط ارتباطی زنده ساعت ششم در رادیو فردا هستش. آقای پارسا سلام میکنم به شما.
با سلام خدمت شما، منم از کاربرای اینترنت توی ایران هستم. خواستم
وضعیت اینترنت چطوره؟
حالا بله، متاسفانه از موقعی که طرح آمارگیری توی ایران انجام شد و به در خونه ها مراجعه کردن که شما اینترنت دارید پرسرعت، کم سرعت، و مردم اطلاعات آمار رو دادن، دقیقاً به مدت یه هفته یا ده روز بعد تمام کاربرایی که اینترنت های پرسرعت توی تهران داشتن اینترنت هاشون از کار افتاده. یعنی عملا کسی قابلیت استفاده از اینترنت رو نداره. این اتفاق الان توی تهران افتاده. من خودم حالا هم توی منزل استفاده میکردم، هم توی محل کارم. حالا توی محل کار با توجه به اینکه یه شرکت بین المللیه و یه سرعت حالا به اصطلاح بالایی توی ایران داره، متاسفانه اونجا هم کسی دیگه قابلیت استفاده رو نداره. یعنی ما به هیچ عنوان نمیتونیم مبادلات تجاری یا علمیمون رو با خارج از کشور انجام بدیم. ما به محض اینی که
حالا من یه سوالی ازتون دارم آقای پارسه عزیز. جناب پارسه، من خیلی کوتاه میخواستم ازتون بپرسم که به نظر شما اگر که اینترنت ملی بخواد بیاد و جای اینترنت در واقع دنیای مجازی رو به این شکلی که میشناسیم بگیره، نتیجهش بر ایران، در اجتماع ایران با این کاربرای 11 میلیون کاربر ایران چه خواهد شد به نظر شما؟
خب الان اگر ما بخوایم توی جریان آماری نگاه کنیم، اکثر کاربرهای اینترنت توی ایران افراد تحصیل کرده، دانشگاهی و یا افرادی هستن که دارای تحصیلات هستن. قشر عامه زیاد از این موضوع استفاده نمی‌کنن و یا بازاریایی که تجارت حالا اینترنتی رو پیش گرفتن، همه این افراد از این چرخه خارج میشن. یعنی الان اتفاقی اگر این اینترنتی که اینا دارن صحبت می‌کنن و اطلاعاتی که حالا ما از دوستانمون که دارن توی این سیستم کار میکنن، با نمیدونم با سیستم مخابرات و اونجا کارمندن توی قسمت همین اینترنت ملی، تمام صحبت اونا اینه که واقعا تبدیل به یه اینترنت خواهد شد. این اتفاقاتی هم که الان داره میفته داره یه جنبه روانی رو پیش میارن که مردم دقیقاً آسیب بشن از اینترنت بین المللی و وقتی که اینترنت اومد به اون رضایت بدن. یعنی اینا الان دارن
زمینه سازی یعنی میشه. متشکرم از شما آقای پارسای عزیز.
دسترسی به ایمیلاتون هم نداریم.
متشکرم از شما آقای پارسای عزیز که همراه کردید ما رو در این برنامه. تکرار میکنم با شماره 00420221122454 میتونید به طور زنده و مستقیم صحبت بکنید با رادیو فردا. امروز صحبت میکنیم در ساعت ششم درباره وضعیت اینترنت، اینترنت ملی، و در ادامه درباره کافینت هم صحبت میکنیم. همراه ما امروز میهمان برنامه علی اکبر موسوی خوئینی هست، پژوهشگر و کارشناس مدیریت فناوری اطلاعات و نایب رئیس کمیته مخابرات و ارتباطات در مجلس ششم. آقای موسوی، این صحبت ها شنیدیم، حالا در مورد جنبه‌های مختلف صحبت شد، در مورد اینترنت چمدانی که یکی از دوستانمون فکر می‌کنم آقای کوهسار بود اشاره کردن، ما چند تا ایمیل هم داریم، از جمله برای ما نوشتند که اینترنت چمدانی که قراره ارائه بشه گفتن که از طریق موبایلی و با شبکه‌های موبایل مخفی خارج از کشور این کار انجام میشه، در مورد اینم اگه میشه توضیح بدین.
من این عرایزی که توضیح دادم خدمتون آخرین به اصطلاح وضعیتی بود که در ارتباط با این پروژه از زبان خود کارشناسایی که مدیرانی که همین مهندسین کسایی که توی این زمینه دارن کار میکنن از اونها در دانشگاهی که صحبت میکردن 2-3 ماه پیش مطرح کردم خدمتون و این رو میتونم با اطمینان بگم که خارج از اون نیست. اینی که گفته شده از طریق موبایل میخوان با هم دیگه توضیح کنن
بس بشن، بله
متوجه نشدم منظورشون چی هست، اما اگر منظور این باشه که باز برمیگرده به توضیح بیشتر عرایض قبلی من، اینه که توضیح اینترنت موجود در داخل ایران رو که هر طریقی به دست اومده باشه، چه از طریق آسمون چه از طریق کابل اومده باشه، اگه منظورشون اون هست از طریق موبایل توضیح کنن، بله این باز جزء این موارد هست. شما میدونید در خود سرویس موبایل هم سرویس وای فای هست به شکل بی سیم، شما میتونید با دوستاتون و چیزایی رو شیر کنید، یا از طریق بلوتوس میتونید خیلی چیزا رو باشون به اشتراک بذارید. اینترنتی که موجود هست رو به شکل امن منتها میتونه از چه از طریق موبایل به شکل پی سی می یا به شکل از طریق لپتاپاشون و هر نوع وسیله‌ای که دارن به شکل پی سی می توضیح کنن به دوستاشون و به محلات مختلف به دستشون برسه، منتها به شکل امن. میگم تازه خود این پروژه هنوز در شروع کار هست، کار تحقیقاتی دارن انجام میدن و فکر میکنم ماها شاید هم یه سال بیشتر طول بکشه.
آقای موسوی خوینی، حالا در این مورد که بله متشکرم از توضیحاتتون، میخواستم در مورد این که در مورد کافینت ها در ادامه ازتون بپرسم و این که حالا غیر از قضیه کافینت ها، این اینترنت ملی چقدر، حالا قبل از اینکه بریم سراغ کافینت ها، به خاطر اینکه چند تا سوالم در این مورد داریم، من دوستان ببخشید که وقت نمی کنم همه ایمیل ها رو بخونم چون ایمیل ها خیلی هاشون مشابه هم هستش، در مورد میزان جدی بودن این مسئله اینترنت ملی خیلی سوال شده از همون ایمیل میزن. شما هم میتونید در همینجا بگم دوستان، شما هم میتونید به 6@radiofarda.com ایمیل بزنید و سوالتون رو بفرستید برای ما، 6@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست. آقای موسوی خیلی در مورد این قضیه سوال میکنن که چقدر جدیه، میگن که شاید این صرفا بخواد یک محک زدن بازی، یک بازی روانی و محک زدن در واقع نوع برخورد مردم باشه، شما چه فکر میکنید؟ آیا بزرگ نمایی شده؟
من میخوام عرض بکنم که اصلا بزرگ نمایی شده نشده، اتفاقا فکر میکنم خیلی دیر افکار عمومی مطلع شدن از این قضیه و باید تشکر کرد از اون کسایی که به هر حال یه بخش کوچیکی از این اطلاعات وقتی بیرون درست کردن رو منتشر کردن، هرچند با فشار بعضی ها رو مجبور کردن، مثل همین بلایی که سر داستان ارز سر این صرافی ها وردن که خودشون یه چیزایی رو به زور منتشر کردن از زبانشون. تکسیبی ها هم بعدا نگاه کنید، بعضی از این افراد که نکاتی رو مطرح کرده بودن صادقانه با مردم به شکل برگه های بازجویی که داده باشن انگار به زور باید اینا رو تکسیب بکنید، اینها منتشر شد و من میخوام بگم که بسیار بسیار جدی هست، خیلی شاید زمان زیادی هم در واقع نبره و اگر حساسیت افکار عمومی و به خصوص میلیون ها کاربری که استفاده های مختلف دارن که خیلی هاش اصلا هیچ ربطی هم به مسائل سیاسی و نمیدونم که خبرگیری اینها هم نداشته باشه، زندگی روزمره شون هست، با دنیای امروز در واقع ارتباط دارن برای کارهای علمیشون، کارهای تجاریشون و چیزهای دیگه، اینها به مخاطره بسیار جدی در واقع مواجه خواهد شد و بایستی این افکار عمومی از خود کسایی که این سرویس ها رو دارن ارائه میدن بازخواست بکنن. نمایندگان مجلسی که این روزها سرگرم رای گرفتن از مردم هستن، من فکر میکنم باید به اونها رجوع بکنن، بگن که به هر حال این سرویسی که این حق بشری هست دنیای امروز در کشور جزیره کوچکی مثل بورکانافاسو هم به رسمیت شناخته شده و باعث خجالت ماست که در قیاس با چنین کشورهای حتی این رو دارن دریغ میکنن حق بشری از مردم، از اینها مطالبه کنن، از نمایندگان مجلس مطالبه کنن، کمیسیون مخابرات مجلس باید پاسخگو باشه، وزیری که حاضر میشه این حق رو از مردم سلب بکنه باید مورد سوال قرار بگیره در مجلس و این فشار مردم. اتفاقا وقت خوبی هم هست، نزدیک انتخابات هم هست، نماینده ها خیلی قول و قرارهایی میان میدن، هنوز اینا تا خرداد سال آینده نماینده هستند و میتونن وزیر رو بخوان در مجلس بیاد جزئیات این طرح رو در واقع بشکافن، عواقبی که از این نگرانی‌هایی که درست شده رو اونها رو در واقع مطرح بکنن و جلوگیری متوقف بکنن این بخش خطرناکشو. من قبول دارم این فرمایش یکی از شنوندگان عزیز که گفتن که چیزای خوبی هم ممکن عواقب خوبی هم داشته باشه، چیزای داخلی و اینها، اونو عرض کردم مثلا راجع به اون بحث نداریم،
بله توضیح دادیم
که سرویس داخلی بهتری بدن و این رو بعد حتی ازش شاید پشتیبانی هم کرد. ما روی این قسمتی که واقعا خطرناک است میخوام عرض بکنم که بعد از اینها مورد سوال قرار بگیره. ما در مجلس ششم وزیر وقت ارتباطات رو استیضاح کردیم به خاطر اینکه چرا برای اولین بار ADSL رو، اینترنت پرسرعت رو که قرار بود تو ایران بیارن، یا سرویس اپراتور دوم موبایل اینها رو بیارن، به تاخیر انداختیم و وزیر قبل از اینکه به صحن مجلس برسه اومد این مشکلات حل کرد. ADSL رو دو سه تا از مجوزاش صادر کرد، همین شرکتایی که امروزه در ایران تکثیر شدن، در ده ها شرکت به مدار سرویس میدن، به خاطر این استیضاح کردیم. وزیر مجبور شد که طبق اون تعهدش طبق قانون عمل بکنه. الان هم خلاف هم قوانین داخلی، یعنی تعهدات داخلی، و هم قوانین بین‌المللی است که در سازمان بین‌المللی مخابرات ایران تعهدات به اصطلاح کرده. آقای وزیر میاد در مجامع بین‌المللی صحبتایی میکنه، کاملا خلاف اون دارن عمل میکنن و برعکسش دارن این حق رو از مردم میخوان در واقع سلب بکنن.
متشکرم.
باید حساسیت لازم به خرج داده بشه.
ممنونم از شما آقای موسوی خوئینی که همراه هستید امروز با ما در برنامه ساعت ششم. بریم بدون وقت‌کشی بیشتر بریم بگیریم چند تا از شنوندگان رادیو فردا رو که مدت زیادی هم از پشت خط هستند. آقای موسوی در ادامه در مورد کافینت ها می‌خواستم صحبت بکنیم و این بخشنامه جدید، اگر موافقید این چند تا شنونده رو بگیریم فعلا و برگردیم بحثمون رو ادامه بدیم. آقای باقری از ایران همراهی می‌کنه ما رو با 00420221122454. آقای باقری سلام می‌کنم به شما.
سلام علیکم، خسته نباشید.
متشکرم.
می‌کنم از برنامه خوبتون. من می‌خواستم بگم که یکی از مهمترین هدف‌هایی که از این محدودسازی اینترنت هست این است که اینا قصد دارن که کنترل بکنن کاربران رو، در حالتی که شما موقعی که به
یعنی شما اعتقاد دارین که این اینترنت ملی به خاطر کنترل کردن کاربران هستش، به خاطر تسهیل کار وزارتخونه
هست سیاستشون، چون که الان اکثر کاربران از وی پی ان استفاده میکنن چون که حجم اینترنت بسیار زیاد هست، کاربران زیاد از وی پی ان استفاده میکنن و این وی پی ان خب طبیعتا هم از کانال وی پی ان وصل میشه، ردیابی اطلاعات تمدد شده بسیار هزینه برتر و سخت‌تر میشه برای اصلا این کار رو میکنم کنترل بکنم اینترنت رو.
متشکرم از شما.
الان اینطوری از شرایط که شما به وی پی ان که وصل میشه سرعت سندوریستی به شما بسیار کاهش پیدا میکنه و به سختی صفحات شما میتونی باز بکنی و به محض قطع کردن پورت، به محض قطع کردن وی پی ان شما خیلی راحت میتونی به سایت ها مراجعه بکنید.
متشکرم از شما آقای باقری عزیز از ایران همراهی میکردید ما رو با 00420221122454. اتفاقا احسان هم دقیقا در ایمیلی که برای ما زده هم عقیده هست با این کاربر اینترنتی و شنونده ما و نوشته امروز از ساعت 4 تا الان پای کامپیوتر نشستم تا یک فایل 570 کیلوبایتی رو با اینترنت به اصطلاح پرسرعت آپلود کنم، هنوز موفق نشدم. 6@radiofarda.com و شماره تلفنی که گفتم در اختیار شماست برای نظرهاتون، برای سوالهاتون درباره اینترنت. سامان از ایران روی خط ارتباطی رادیو فردا. سامان عزیز سلام میکنم به شما.
سلام میکنم خدمت شما، مهمون برنامه‌تون. من فکرم اصلا خدمتون که با نظر آقای خونی موافقم، چون
در کدوم
مورد ایشون که میتونن سرعت رو کنترل کنن، حالا شنونده قبلیتون هم گفتن که میخوام کنترل کنن مثلا کاربر رو، میتونم کنترل کنم، ولی خب کنترل سرعتی میخوام از طریق سرعت میخوام مثلا در مزیره قرار بدن کاربر رو که مثلا مستعصل بشن یه جورایی خسته بشن از اینترنت خارجی، حالا هم به اصطلاح خارجی، و نتونن استفاده بکنن
که بعد برن سراغ در واقع اینترنت داخلی
سوالم داشتم.
خواهش میکنم
آقای خائنی، بخوام ببینم میشه جوری پیشگیری کرد تا قبل از اینکه این اقدامو علنی بکنن 100%؟ یعنی
حتما میپرسم سوال شما رو، یکی دو تا شنونده دیگر که بشنویم سوال شما رو مطرح میکنم. رضا از ایران تماس گرفته با 00420221122454. رضا عزیز همراه با شما این کوتاه، اگه نظر یا سوالتون رو بفرمایید.
خواهش میکنم، خیلی ممنون از لطفتون.
ممنون از شما.
سوالی که داشتم در مورد اینترنت ماهواره‌ای بود و اینکه آیا میشه ما اینترنت ماهواره‌ای رو در خونه نصب کنیم و از طریق ADSL یا وای فای با همسایه‌هامون شیر کنیم و اینکه آیا نمیشه حالا یه امکاناتی درست کنن که ADSL امکان استفاده از اینترنت ماهواره‌ای
منظورتون اینه که دیشه در واقع ماهواره‌ای بذاریم که اینترنت رو بخوایم بگیریم؟ چشم، من حتما سوال میکنم.
مشکل نیست، این کارتی که برای اینترنت ماهواره‌ای باید استفاده بشه، من الان
بله.
چندین جا رفتم چشتم نتونستم پیداش
نبوده. کنم. من حتما سوال میکنم، سوال شما رو منتقل میکنم. ممنون از شما رضای عزیز. یک تونه دیگه هم شنونده بگیریم و بریم سراغ میهمان برنامه‌مون آقای موسوی خوئینی. شاهین از آلمان تماس گرفته با 00420221122454. شاهین عزیز سلام میکنم به شما.
درود، من چند تا مسئله رو میخواستم بگم. الان نزدیک یه دو سه هفته یه ما با این فامیلامون تو ایران خواهیم تماس اینترنتی داشته باشیم، متاسفانه نمیشه مثل سابق حتی یه گفتگوی معمولی انجام داد.
بله،
هرچند به نظر منم جمهوری اسلامی برای بقای خودش دست به هر کاری میزنه، یعنی از تصابی به بمب اتم تا اینکه حتی اینترنت جهانی رو قطع بکنه مطمئنن این کار رو انجام خواهد داد. من فکر میکنم تنها راه حلی که برای مردم ایران میمونه همین استفاده از اینترنت ماهواره‌ایه. وقتی من یه سوالی داشتم، ولی خب دوست خوبمون آقا رضا
سوال شما رو پرسیدم.
منم از رادیو گوش میکنم.
متشکرم از شما شاهین عزیز، ممنونم که همراهی کردید ما رو و سوالتون رو با ما در میان گذاشتید و نظرتون رو. یک بار دیگه 00420221122454 و 6@radiofarda.com در مورد اینترنت ماهواره‌ای ما ایمیل هم بهمون زیاد شده، زیاد زده شده در 6@radiofarda.com. یکی از شنوندگان ما لاله نوشته این قطع شدن اینترنت میتونه به سفارت مجازی ربط داشته باشه، یعنی در واقع سوال کرده که ربطی به این سفارت مجازی داره یا نه. یکی دیگه از شنونده های ما درباره کافینت ها سوال کرده که امیدوارم وقت باشه به اون هم بپردازیم. و حالا پیش از این که بخوایم بریم سراغ کافینت ها، این یکی دوتا مسئله رو بپرسم از آقای موسوی خوئینی. اینترنت ماهواره‌ای چطوره آقای خوئینی استفاده کردنش تو ایران؟
ببینید، من بخوام یه مثالی روشن بکنم. مثل یه در با یه پنجره در واقع بود. میخوام
خواهش میکنم
سرم خوردی من از همه شنوندگان. درب بسیار بزرگ، یه دروازه بزرگ در نظر بگیرید با یه پنجره کوچولو. قیاسش اینجوری در واقع تفاوتشون انقدر در واقع زیاده که از طریق کابل، چه فیبر نوری و طرق مختلف، عمدتاً هم به شکل ارزون‌تر و هم با اطمینان بیشتر به لحاظ جغرافیایی و مشکلاتی که میدین پدیده های جوی هست توی مسائل بی سیم تو دنیا ازش استفاده میکنم، مگر در مواقعی که تو خود همین کشورهای غربی، حتی کشورهای اطراف ایران هم از اینترنت ماهواره‌ای استفاده میکنن. در مواقعی که در واقع در جاهایی رسوندن فیبر و این فعالیتهایی که به اصطلاح برای سرویس کابلی اونجا با تأخیر انجام شده، یا مثلا کوه و در دشت یه جایی بر بیابونیه، اونجاها معمولا از اینترنت ماهواره
استفاده میکنن. این چطوری سرعتش پایین تره یا چی مشکلش چی هست که میگین قیاسش مثل در و پنجره است؟
از نظر حقوقی یک حق چیز تو دنیا توی سازمان بین‌المللی مخابرات رسما این استاندارداش تصویب شده، دولت ایران هم جز اون به اصطلاح مجموعه هست و در ایران هم این قانونی هست از نظر بین‌المللی. اما از نظر داخلی خب به لحاظ حقوقی دولت حتما مثل همین کاری که با دیشان میکنه در واقع ممکنه باش مقابل کنه. از نظر تکنیکی و هزینه و اینها یه مدار مشکلات داره نسبت به بخش کابلی. هزینهش خیلی بالاتره نسبت به سرویس کابلی و در دو قسمت معمولا انجام میدن استفاده میکنن. یه سرویس یک طرفه هست که شما فقط دانلود رو ازش که معمولا دانلود معمولا بیشتر استفاده میشه، دانلود رو از طریق ماهواره میگیرن، آپلود رو یعنی ارسال رو، سند رو باز از طریق چه دایالاپ همینجوری که شماره گیری مردم میکنن چه با ADSL انجام میدن، که خب هزینه‌اش پایین‌تره و به اصطلاح امن‌تر هست. یعنی طرز برخورد پیدا کردن جای اون کسی که این استفاده میکنه عملا مقدور نیست، ولی اگه بخوان هر سرویس دو طرفه رو استفاده بکنن حتما بایستی از VPN، از همین روش هایی که به اصطلاح
استفاده میشه الان بله
فناوری ارائه کرده در واقع استفاده بکنن که جاشون رو در واقع پیدا نکنن، بخوان اذیتشون بکنن از اینجور چیزا. این سرویسی که در دنیا در واقع استفاده میشه از اینترنت، ولی با توجه به مشکلاتی که داره میتونه به عنوان یک پنجره کوچیکی باشه که همچنان،
ولی به هر حال یه آلترناتیوی، ولی به هر حال یک
در واقع باش نمیشه مقابله کرد و بالاخره
یعنی در واقع جایگزینی هستش این برای اینترنتی که فعلا با مشکل هست، یعنی به هر حال به عنوان یک آلترناتیو یا گزینه جایگزین میشه بهش نگاه کرد،
به عنوان یک که جایگزین خیلی خیلی
کوچکتر،
ابعادش بسیار
کوچکتر هستش. بله
من میخوام توجه مردم رو به این جلب کنم که نباید الان فرصت رو از دست داد و گذاشت که اون بلا سرمون بیاد، تازه بخوام از این روزنه بسیار بسیار آباریکه خیلی کوچیک که تعداد محدودی خواهند تونست ازش استفاده کنن و مشکلات دیگه داره به اون بخوام دل ببندیم. اما یک امکانیه که وجود داره، الان بالا سر ایران هم شرکت های ماهواره مختلفی سیگنال اینترنت هم دارن و این امکان وجود داره.
متشکرم از شما آقای موسوی خمینی. خیلی کوتاه یه شنونده دیگر هم بگیریم، اینقدر سوال ها زیاده، متاسفانه وقت زیادی هم برامون نمونده، 2-3 دقیقه بیشتر وقت نداریم. آقای موحد از ایران، خیلی کوتاه لطفا نظرتون یا سوالتون رو بفرمایید.
سلام میکنم خدمت
درود بر شما، بفرمایید.
من خواستم در مورد اینترنت و احکامی که جدید صادر می‌خواستم بگم، مصداق بارز تفتیش عقایده و بعدم می‌خواستم بیان حاکمیت تمامیت خواه، می‌خواستم بیان که تور خوندین شما هر فنی بزنین ما بدل می‌کنیم با هر وسیله یا هر قیمتی اطلاعات رو با دیگران در خارج از کشور به اشتراک خواهیم گذاشت. سپاسگزارم.
متشکرم از شما. ببخشید که بیشتر نتونستیم با شما صحبت بکنیم. آقای موسوی، من از اول بحثم می‌خواستیم برسیم به کافینت‌ها، متاسفانه انقدر بحث زیاد بود که نتونستیم بهش برسیم، ولی به هر حال پرسیده یکی از دوستان ما سروش که اگر قرار اینترنت ملی بشه چرا میخوان در کافینت‌ها حالا محدودیت اعمال بکنن، و یکی دیگه از شنوندهای ما پرسیده که چقدر این قضیه در واقع مسئله اینترنت و ببخشید مسئله ثبت اطلاعات در اینترنت چقدر شایع هست در کشورهای دیگر دنیا، و اگه میشه این خیلی کوتاه اینا رو اشاره بکنید در پایان برنامه.
ببینید مشکل همش برمیگرده به این که قصد و نیت و سابقه‌ای که دولت ما، دولتی که تحت دولت کودتایی که سر کار اومده از خودش نشون داده، از این اطلاعات استفاده میکنه برای چه کاری؟ آیا میخواد یه عده کسی که امنیت مردم رو، زندگی روزمره مردم رو از طریق مواد مخدر، نمیدونم جعل اسناد، انواع اقسام چیزی که اکثریت مردم باش مخالفن، قانون براش گذاشتن، با اونها مقابله کنه، یا نه میخواد راه دسترسی مردم به اطلاعات به دنیای بیرون به اصطلاح امروزی در جهان امروز رو ببنده که متأسفانه باید گفت به دومیش عمل میکنه.
چقدر معمول این کار در دنیای امروز؟
این کار انجام میده به این خاطر هست که حساسیت در واقع درش وجود داره، وگرنه خیلی از کارهایی که الان دولت دنبالش هست در جای دیگه هم دنیا هم استفاده میشه ازش، هم تو خود هم آمریکا. شما اگر بخواد برید توی کافینتی توی یک جایی که به اصطلاح اینترنت رو استفاده کنید، کریدیت کارت که میزنید تمام اطلاعات زندگیتون توی داخل اونجا هست.
البته نقد اگه بدین بعدن دیگه ثبت نمیشه این اطلاعات، نه؟
بله
میگم اگر نقد بعدن پولشو بدین دیگه این اطلاعات ثبت نمیشه.
خب معمولا یک جوری چیز کردن اکثر جایی که من حداقل اینجا رفتم که به این شکل هست، یا مثلا در بعضی از کشور اروپایی من رفتم از کافینتشن یا کشور عربی بعدن همونجا ثبت میکنن مشخصات شما رو، سعی میکنن یک کارت شناسایی ببینن، ولی خب این دیگه بستگی به اون دولتی داره که چجوری عمل میکنه. چون عرض میکنم از این اطلاعات دولت ایران استفاده میکنه برای سرکوب و این حق حداقلی مردم رو میخواد بگیره، بیشتر با اون قسمت کار داره. شما میدونید با مواد مخدر که دولت کار نداره که، آمار یعنی راحت ترین چیزی که شما توی ایران هم بخواد بهش دسترسی پیدا بکنید مسئله مواد مخدر متاسفانه برای جوانان. دولت
متشکرم از شما.
برای سرکوب استفاده میکنه، به خاطر همین این برخوردی که برای این بخشنامه که ارسال شده قطعا هدف اصلی نیت اصلیش متاسفانه مربوط به این
متشکرم از شما
هستش و
ممنونم از شما آقای موسوی خانی. متاسفانه
گفتم من فکر می‌کنم جوانای امروز اجازه نمیدن ارتباط مردم با دنیای خارج به اصطلاح قطع بشه.
متشکرم از شما. متاسفانه به پایان وقتمون رسیدیم. ممنونم از شما آقای علی اکبر موسوی خوینی که همراهی کردید ما رو در برنامه امروز ساعت 6 از شنوندگان رادیو فردا تشکر می‌کنم. در پایان مهدی برای ما از کرمان ایمیل زده و نوشته فکر می‌کنم مسئولین ما در مورد اینترنت تقصیر ندارن، تمام مسئولیت با آمریکا و اسرائیل جهانخواره که تکنولوژی ساخت لنگر کشتی‌هاشون پایینه و هی میفته روی کابل‌های ما تا مسئولین ما رو خراب کنن. ششت رادیو فردا.com اگر نظری دارید درباره این برنامه. نیوشا بغراتی هستم. در پایان این برنامه از همه شما تشکر می‌کنم و از آزاده، میرویس و مهرداد که من رو همراهی کردن در ارائه این برنامه. تا ثانیه‌های دیگه مجله شامگاهی رادیو فردا رو خواهید شنید. We'll be right back.